حالا این خوبه انشالله، زیاراتم قبول انشالله. از صورت از امروز میرسیم به اون برنامه هم که از اول قولش رو داده بودیم که یه سری بحثا مقدماتی رو بخونیم، بعد تمهیدی دیگه تمهیدی بشه. بنابراین از اینجا بعد دیگه جزوه های شهیدی رو همه بگیرید، چه اونایی که درس میرن چه اونایی که نمیرن. از صفحه 339 ایشون وارد بحث تعارض مستقر میشه. تو درس هم چند وقت دیگه به این خواهید رسید.
آجا الان آخر جلسه گذشته شون گفتن درس اطلاق و تغییر رو میخوان شروع بکنن.
خب هنوز تو جمع عرفیه. جمع عرفی که تمام میشه بعد میاد تو تعارض مستقر. ما دیگه از تعارض مستقر کامل میگیم. شما جزوه شهیدی رو همه تهیه کنید، اونو داشته باشید، بعد حرفایی هم کنارش میذاریم، اونا رو بعد بغلش بنویسید یا جزوه جدا داشته باشید، هر کدومش خواستید میتونید جداگانه بنویسید یا همون باشه کنارش یادداشت کنید. از امروز که ورود کنیم دیگه معلوم میشه تقریبا تا کل جزوه امسال تمام میشه، ولی دیگه تعمیدی تعمیدی میشه. پس از صفحه 339 اول بحث تعارض مستقر دیگه از اینجا میشه و آره جزوه تعارض های شهیدی رو همه میگیریم. آیه قائدی هم داره، مفصل ترین جزوه تعادل تراجی مال آیه شهیدیه، بعدش مال آیه قائدی، یعنی بیشترین میزان مطلب داره. این از این. اما شروع بس یه صلوات بفرستید. اون بحثایی که ما قبل گفتیم برای این بود که تا اونا نباشه نمیشه. شما تا ندین حکومت چیه، تعارض تضاد فرقاشون چیه، نمیشه وارد بحثای اینطوری بشین. چاره اینا لازم مستقر کنیم. اول بحث یه خوردن جلوتره. اما تعارض مستقر قبلا تو اون بحثای مقدماتی که میگفتیم برای اینکه تعارض و تضاد و فرقاش و اینا معلوم بشه یه مقداری راجع به اصل اولیه و به تعارض صحبت کردیم. مقداری که ما گفتیم این بود که اگر یادتون باشه ما یه اصل اولیه داریم یه قاعده ثانویه داریم. قاعده اولیه باب تعارض که میگن یک دلیل عامه، دلیل عامه که همه متعارضها رو میخواد بگیره، در مقابل قاعده ثانویه که اون مقتضای چیه؟ خاصه، که فقط در مورد خبرین متعارضه. لذا اونجا هم گفتیم زمانی سراغ اصل اولی و اصلا زمانی قاعده اولی و ثانوی درست میکنیم که اون ادله خاصه‌ای که توی اخبار وارد میشن تمام موارد رو پوشش ندند. لذا وقتی میگیم مقتضای اصل اولی یا قاعده اولی یعنی دلیل عامی که همه متعارضین رو شامل میشود در مقابل مقتضای قاعده ثانویه که اون یه دلیل خاصی است که یه بخشی از متعارضین رو شامل میشه. هر جا روایات ما خاص بود یه بخشی رو پوشش میداد، برای ما بقیه ما نیاز به قاعده اولیه داریم. مثلا اگر شما توی بحث طهارت قاعده مثلا کل شیء طاهر رو قبول نکنید از موثقه عمار و گفتید اون مال طهارت ظاهری است، برای طهارت واقعی عمومات نداریم، نیاز به یه قاعده اولیه پیدا میکنید تو طهارت نجاست که هر جا اون دلیلای ثانویه شما کشش نداشت و پوشش نمیداد طبق قاعده اولیه عمل کنید. مثلا مثال میزنم، حالا بعد تفسیر طهارت بحث کنیم، رو مختار میگم ما معتقدیم روایات نجاست دم چنین اطلاقی ندارن که هر ما یسن ما به دم ایران نجس کنن. لذا خونی که تو تخم مرغ پیدا میشه تحت اون روایات تنجیس دم قرار نمیگیره. وقتی که قرار نگرفت نیاز داریم به یه قاعده اولیه، و وقتی اون قاعده اولیه را طهارت دانستیم، حالا یا ظاهرن علل مختار یا واقعا رو مسئله گروه دیگری، فتوا به طهارت اون خون خواهیم داد. چرا؟ چون اون روایات کنیم پوشش نمیده، ولی اگر اون روایات خودش بیاد همه موارد را بگید شامل میشود دیگه اصل اولی و اصل ثانوی درست کردن کار معقولی نبود. پس بحث ما راجع به قاعده اولیه در تعارض مستقر است. نکته اول دیگه اینا تفصیلی است. قاعده اولیه چیست؟ گفتیم اصل اولیه یا قاعده اولیه مقابل کیه؟ قاعده ثانویه. وقتی اینو میگیم که قاعده اولیه بشه دلیل عام، قاعده ثانویه بشه ادله خاص. هر جا اون ادله که وارد میشن خاص باشن، نتونن تمام موارد رو پوشش بدن، ما به دنبال دلیل عامی هستیم که سایر موارد رو در بر بگیره. تو تعادل و تراجی همه قبول دارن که روایات باب تعادل و تراجی که مفصل بحث خواهیم کرد، اینها تمامی متعارضین رو شامل نمیشن، فقط مال خبرین متعارضینن. در نتیجه نیاز به یک اصل اولیه پیدا میشه که دلیل عامی برای حجت میشه که در مابقی به او عمل کنن. و مثال هم زدم برای ماها که چنین اطلاقتون رو با دم قائل نیستیم، تو طهارت نجاست هم همین قاعده اولیه ثانویه لازمه. ولی اگر کسی چنین اطلاقی قائل بود که تو فقها هم هستن، چنین نیازی ندارن، به همون روایات عمل میکنن که یکی از ثمراتش تا اون بحث خونه در به اصطلاح اون خونیست که روی تخم مرغ وجود داره، خودش یکی از ثمرات همون بحث تو اونجاست. این راجبه قاعده اولیه. این تمام سوال نیست، اینا رو خلاصه وار قبلا گفتیم تو اون کلیت، الان داریم وارد بحث اصلی میشیم. این قاعده. بعد گفتیم مقتضای اولیه در دلیلین متعارضین. قاعده اولیه که بحث میکنیم در مورد دو تا دلیل متعارض بحث میکنیم. چرا متعارض؟ به خاطر اینکه قاعده اولیه باب تعارض با قاعده اولیه باب تزاحم متفاوته. در باب تزاحم ما میرفتیم سراغ بحث اهم و مهم، کارکردشون بود، اما اینجا بحث اهم و مهم نیست که اینا رو مفصل، حالا مفصل که در اون حدی که کارمون را بیفته قبلا توضیح دادیم. خب بعد از اینکه گفتیم این رو، در قاعده اولیه باب تزاحم تعارض چهار قوله. پس مطلب دو، مطلب اول توضیح عنوان بحث بود که تمام شد، توضیح عنوان بحث. مطلب دوم میشه اقوال بحث، نه که می‌نویسی تیتر بزنید بدن. اقوال بحث چهار قوله، البته آیه شهری تو جزء سه تا گفته ولی چهار تاست. یکی تساقط مطلقا، یکی تساقط فعل جمله، یکی تخییر، یکی هم تفصیل بین سببیت و طریقیت. تساقط مطلقا مسلک مشهوره که ما هم همونو قالیم، اون موقع هم که خلاصه میگفتیم که برسیم به اینجا گفتیم امام و آیه خویی و آیه بروجردی و اینا هم همینو میگه. تساقط فعل جمله مسلک آخونده. تخییر مسلک مرحوم کلینیه در مقدمه کافی. تفصیل بین سببیت و طریقیت که در طریقیت قائل بشیم به تساقط و در سببیت قائل بشیم به تخییر، این هم میشه مسلک شیخ انصاری. پس چهار قول میشه: قول مشهور، قول آخوند، قول شیخ و قول مرحوم کلینی. البته آقای شهیدی خودش اینجا یه قول پنجمی داره که حالا بعد متعرضش خواهیم شد. خب این هم اقوال. حالا چون دیگه قراره به ترتیب آقای شهیدی اینجا رو بحث کنیم، نمیگم اون قبلا ما قول آخوند رو توضیح داده بودیم که اصل بحث یادتون بیاد، بحث شیخ و آخوند رو قبلا گفته بودیم، الان زنده بحث خواهد شد. اما هم به ترتیب از قول مشهور شروع میکنیم. مشهور قالب تساقط مطلقا هستن. اول بیان خودمونو بگم که بعدا که میخوایم یکی یکی اقوال نقد کنیم یادتون بیاد. حرف ما توی تساقط مطلقا این بود که ادله حجیت کی یادشه؟ هیچ وقت طرفین تعارض رو شامل نمیشه. که این بیان مرحوم آشمان حسین اصفهانی است، ما هم رو قاییم. ادله تعارض هیچ وقت طرفین باب تعارض رو شامل نمیشه. چرا فرد متعارض میگه؟ چون دلیل تعارض یا دلیل اغلایی است یا دلیل لفظی است. در دلیل اوغنای ما در سیره اوغلا مثل دو فرد متعارض نمیدیم. مثال میزدیم سیره اوغلا بر رجوع جاهل به عالمه. خب اما همین ها تا وقتی که دو تا عالم قولشون تعارض نکنه، علم به تعارض نداشته باشن، رجوع به جاهل و عالم رو اجازه میدن. اما همین که علم به تعارض پیدا بکنن دیگه میرن سراغ احتیاطو که احتیاطش هم میشه اعلم و الا دیگه خود اون اطلاق هر دو رو نمیده تا اونجا که تعارض نداشته باشه. در رویه اوغلا اینه. تو ادله لفظی هم گفتیم انصراف دارد از فرد علم و تعارض این مقدمات آنه یکی یکی اول انصراف دارد. منشأش رو کثرت استعمال قرار ندادیم بلکه بردیم سراغ مقام بیان. گفتیم که اون چه که در روایات و ادله لفظی در مقام بیان اونها هست این حالت عادی قصه است. اگر کسی هم شک کنه که در مقام بیان دو طرف تعارض هست یا نیست، شک کنه که در مقام دو طرف تعارض هست نیست، نمیتونه اصالت البیان جاری کنه، چون اصالت البیان مال جاییست که اصل مقام بیان بودن مشکوش در آن بده بیان با اهمال اجمال باشه، نه اون جایی که بیان من جهت معلوم باشه من جهت اخرى مشکوش باشه، مثل کلوم ما هم سکنه اونجا نمیشه. وجه این حرف همین بود که اصالت البیان آیه و روایت نیست. اصالت البیان تکیهش بر خدمت شما عرض شود، اصالت البیان تکیهش بر سیره اوغلاست. این که اولا سیره در میان اوغلا باشد که حتی بیان من جهتن را می دانند من جهتن اخرى شک دارند باز اصالت بیان بزن خودش برای ما ثابت نیست. بعد بر فرض ثبوت این که در مرعا و منظر معصوم هم باشد نیست. اونی که ما تو ایزای فضل ابن شازان نیشابوری یا در تفسیر علی ابن ابراهیم یا فقه و رضای ابن بابوی یا نوادر اشعری میبینیم که به اطلاق یا تفسیر عیاشی میبینیم که به اطلاق تمسک میکنن، اصل بیان و اهمال که قرار میگیره تمسک میکنن. اما جایی که بیان رو بدونن من جهت اخرى مشکوک باشه ثابت نیست، شاهدش همین کلوم ما هم سکنه. این حرف ما بود درسته؟ که بیان آشان بسه بود. آیه شهیدی در جزوه وقتی که میخواد قول مشهور رو شروع کنه اینطوری شروع کنه، حرف ما رو فهمیدیم؟ حرفی که ما قبول داریم که تا آخر میخواد روش وایسیم که مال اصفهانی ازش مال آشان بسه. حرف رو که باید شروع کنه میگه آقا پس الان به ترتیب چی شد؟ طرح مسئله، اقوال در مسئله، قول مختار خودمون با دلیلش که قبلا اشاره کرده بودیم. حالا حرف آیه شهیدی، آیه شهیدی میگه ادله حجیت دو جورند، یا لفظی هست یا لبی هست. اگر ادله حجیت لبی باشد که ما هم قبول داریم، داریم میپذیریم که باید بگید تساقط مطلقا. اما اگر ادله حجیت شما لبی نباشند لفظی باشند، اگر شما ثابت کردید اینا اطلاق ندارند مثلا امضای سیرند، اونجا ما قبول میکنیم تساقط مطلقا. اما یه جایی هم هستن که دلیل شما خطاب لفظی است و این خطاب لفظی مقدمات حکمت درش تمامه، بعد میگه اینجا مشهور که قالب تساقط مطلقا بودن استدلال دارند که استدلال آیه خویی است که الان میگم. ببینید تو قبل چون ما نمیخواستیم اقوال رو بگیم، آماده کردن کلاس برای ورود به بحث تالتراجی بود، وارد اینا نمیشدیم، یعنی گفتیم تساقط مطلقا بعد یکی از ادله رو که قبول داشتیم میگفتیم. الان دیگه این شکل نیست، باید ورود کنیم. این رو توجه کنید، آیه شهیدی محور استدلال مشهور رو گذاشته رو دلیل آیه خویی. بعد که میاد دلیل آقای خویی رو نقد میکنه میرسونش به مختار خودش. اما ما استدلالمون از اول رو استدلال کی بود؟ آشمند حسین بود. که خیلی فرق میکنه. آشمان حسین استدلال رو میبود روی این که ادله اطلاقی نمیتونن پیدا کنن که دو فرد متعارض رو شامل بشن، در دلیل لبی با توجه به سیره و فلان، در دلیل لفظی هم عدم تمامیت مقدمات حکمت به لحاظ این که مولا در مقام بیانه، یعنی اطلاقات فرد متعارض را شامل نمیشن. حرف آشمان حسین این بود، ما هم رو اون سقه رو گذاشتیم. این یادتون باشه که بعدن که حالا حرفایش خوی رو ایشون میاره و نقد میکنه و یه سری نقدا میکنه و ما میسایی میگیم و تمام میشه میره، فکر نکنید ما از حرف اون برگشتیم، چون اصلا حرف ما از اساس روی دلیل دیگری بود. روشن اینم؟ خب حالا دلیل آیه خوی چیه که آیه شهیدی معتقده این همه جا رو نمیگیره و بعدن نقد میکنه و نکاتی رو بهش اشکال میکنه؟ استدلال آیه خویی بر تساقط مطلقا اینه، حواس هست؟ میگه شما دو تا دلیل متعارض که دیدید، عقلا چهار حالت داره، یا باید بگید به هر دو عمل میکنید، یا باید بگید به احد و همایه بگید لابعینه عمل میکنید، یا باید بگید به احد و همایه علت تعیین عمل میکنیم، یا ولی بهش کمال نمیکنیم دیگه. آیه خویی میخواد بگه سه تاش باطله فتعین حالت رابه، یعنی به هر دو عمل کنی نمیشه، احد و همای به عینه نمیشه، احد و همای لا به عینه هم نمیشه، پس نهیدهش میشه قول چهارم، یعنی تساقط مطلقا. دقیق میکنی استدلال چجوری فرق میکنه با دلیل آشمان حسین؟ آشمان حسین میگو اصلا اطلاقی که دو طرف تعارض رو بگیره وجود نداره، نه تو دلیل لبی نه تو دلیل لفظی، فرق میکنه. ایشون اینطوری نمیگه، ایشون یه دلیلی میاره که با این دلیل میخواد بگه کنه چه خطاب لفظی لبی باشه چه لفظی، چه اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه، در همه حالات ما باید غالب بشیم به تساقط مطلقا. حالا چرا نمیاره بعدا خواهم گفت. بنده به یه بحثی تو اجتهاد و تقلید، حالا بذارید بدونید اصل حرفو ببینید، یه اختلافی هست که اگر دوتا مجتهد با هم تعارض داشتند تکلیف چیست، آیا اعلم باید مجرور کرد یا نه. آشمان حسین میگه اگر شما بدانید در واقع تعارض دارند ولو اون مخاطب شما ندونه، ما اونو قائلیم، باید اعلم رو بگید. آیه خوی اینا میگن نه، اگر شما مخاطب بدون تعارض دارن باید اعلام مراجعه کنه، ندونه اعلام لازم نیست. و یه دم که اعلامیت قاسم حرفی که آشمان حسین میزنه که ما هم قالی این میشه که اگر یکی اول از شما سوال کرد یه مسئله پرسید، میدونی مراجع اختلاف دارن، او نمیدونه، رو حرف آشمان حسین که ما قائلیم باید بهش بگی تو مقلد کی هستی، فتوای اونو بهش بگی، یا اگه نمیخوای بگی باید فتوای اعلم رو بگی، یا اعلم به نظر خودت یا نقل کنی فتوای اعلم به نظر او را. اما رو حرف آیه و الا این که اون نمیداند که اینجا اختلاف هست مجوز نمیشود برای شما که حرف غیر اعلم به نظر خودت را به او بگویی یا غیر علم اندر کلو بگویی. چرا؟ چون از اول اطلاقات ادله فردین متعارضان را نمی گرفتن، چه عبد بداند چه علم به تعارض بگو داشته باشد چه داشته باشد. ولی قولهای خوینا رو که اینایی که قائلن اینا اینطوری نمیگن، میگن اگر علم به تعارض داشت به علم باید مراجعه کنه. لذا اگر او علم به تعارض نداشت و اسم مجتهدی را هم نیاورد، هر کی رو شما بهش بگی معذوری. دقت کردید چجوری تو فقه ثمره پیدا میکنید اختلافات ظریف؟ گرفتید یا نه؟ فرق قصه که آیا اطلاق نمیتواند دو فرد متعارض فی نفس الامر را شامل شود، یا اطلاق دو فرد متعارضی را که علم به تعارض آنها داریم شامل نمیشود، نه تعارض نفس الامری، توی اجتهاد و تقلید اونجا خودشو به خوبی نشون میده توی این مسئله که رو قول ما چون تو میدونی اینا فی نفس هم تعارض دارن ولی اون بنده خدا نمیدونه، تو نمیتونی قول غیر اعلم رو بهش بگی. مگه خودش قول غیره هم سوال کن تا قولش خبر بدی؟ اما رو قلعه خوینا در صورتی که شما علم به تعارض داشته باشی اطلاق نمیاد، اما اگه نداشته باشی اطلاق سر جاش هست. شما میتونید اخبار کنید از قول غیر علم برای کسی که علم به تعارض بگو نداره. خب اما به هر حال آیه خویی چون مقناش هم اونجا فهم بکنن، چون تو رو ترکسیم سر این بحث خواهیم کرد، دلیل دیگری میاره. پس آیه خویی هم تساقط مطلقاییه مثل آشمان موسیقی مثل امام، منطقه دلیلش متفاوته. حالا دلیل آیه خویی چیه؟ آیه خویی میگه که خب چهار حالت که بیشتر نداره، یا باید هر دو حجت میشن، یا احد همای بعینه حجت بشه، یا احد همای لا بعینه، یا هر دو تساقط کنه. فرض این که هر دو حجت بشن این نمیشه. چرا؟ چون فرضه که شما میدونید اینا معارضن دیگه، میشه تعبد به متعارضن، تعبد به متناقضن. چطوری تعارض درست میشه؟ پس فرض اول شارع ما را متعبد کند به هر دو، بگه هر دو حجت باشن، میگه نمیشه چون تعبد به متعارضن میشه. چطور تعارض میشه؟ یا مدلولای مطابقی تعارض میکنند، یا مدلول التزامی یکی با مدلول مطابقی دیگری تعارض میکنه، یا مدلولای مطابقی تعارض میکنند تعبد به هر دو نمیشه، یا مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگری تعارض میکنه. چطور میشه؟ خطاب اول بگه سنه، خطاب دوم بگه لا تسله. اینجا مدلول های مطابقی با هم تعارض میکنن، نمیشه هر دو حجت بشن، که همونهایی که توی تعریف تعارض گفتید دو جور میشه. اما اگر خطاب اول بگه نماز ظهر بخون، خطاب دوم بگه نماز جمعه بخون، مدلول های مطابقی تعارض ندارن، ولی چون شما از خارج میدونید که یک نماز بیشتر واجب نیست، مدلول التزامی نماز ظهر بخون این میشه که نماز جمعه بفرمایید نخون. بعدش نماز جمعه نخون، مدلول التزامی این با مدلول مطابقی اون خطاب که میگفت نماز جمعه بخون تعارض میکنه. همچنان که مدلول انتظامی خطاب نماز جمعه بخون با فرض علم اجمالی این میشه که زور نخون، با مدلول مطابقی زور بخون تعارض میکنه. پس تعبد به صدور هر دو نمیشه چون مستلزم تعبد به متناقضینه. حالا یا تناقض تو مدلول های مطابقی ایجاد میشه، یا تو مطابقی یکی با انتظامیه دیگری ایجاد میشه، و لذا این ممکن نیست. معلومه؟ حالا یک کسی سوال میکنه، خب اشکال میکنه، نقض میکنه به شما که آیه خویی هم گفته، آیه شهیدی هم آورده زیله. خب توی علم اجمالی شبهه محصوره، مگه شما نمیگید از هر دو انا باید اجتناب کرد؟ در علم اجمالی شبهه محصوره، مگه نمیگید از هر دو انا باید اجتناب کرد؟ خب اونجا میگید مدلول انتظامی اجتناب از اناء اول اینه که اناء دوم شراب نیست. مدلول انتظامی اناء دوم هم اینه که اناء اول شراب نیست. اونجا میتونید تعارض ایجاد کنید. شما اونجا اینو نمیگید، ها اونجا مثبت میشه. ما اونجا که نمیگیم اناء اولی واقعا شراب است یا نیست، ما از باب احتیاط میگیم از هر دو اجتناب باید بشه. و ادله اصول عملیه فرق میکنه با ادله امارات. ادله اصول عملیه فقط رفع تحیر میکنه، ملازمات و لوازمش حجت نیست. زیرا هیچ وقت تو تعارض اصول عملیه مدلول التزامیه یه اصل با مدلول التزامیه اصل دیگه تعارض با مدلول مطابقیه تعارض نمیکنه، چون مدلول التزامیش حجت نیست. اما توی امارات مدلول انتظامی یکی حجت میشه، لذا با مدلول مطابقی دیگری بگید تا به تعبیر آیه تبریزی نیش امارات حجته، ولی نیش اصول اولیه حجت نیست. لذا در امارات ما دو جور تعارض داریم، یه تعارض تو مدلول های مطابقی با هم، یکی مدلول انتظامی یکی با مطابقی دیگری. ولی در اصول عملیه فقط یه تعارض داریم، تو همون مطابقی هست، التزامی یکی با مطابقی دیگری نداریم، چون التزام اون نیشش اعتبار نداره، نیشش چیزه مشقیه به درد شارمش اعتبار نداره. پس بنابراین حرف اول آقای خویی، اگر شارم بیاد توی متعارضین هر دو اماره رو حجت میکنه، تعقد متناقضین پیش میاد. حالا یا تو مدلول مطابقی یا مطابقی یکی با التزامی دیگری. بله در اصول مطابقی که با التزامی دیگری نداریم، چون التزامی هاشون حجت نیست. حالت دوم، شارع بیاد احد و همای معین رو حجت کنه، مثلا بگه دو خبر تعارض کردن، تو به اولی عمل کن یا به دومی عمل کن، معینه. این هم نمیشه، چون میشه ترجیح ولا مرجح، این هم میره بیرون. درسته؟ میمونه حالت سوم که شارع بیاد بگه واحد نامعین حجته، که بشه همون تأخیر کلینی، واحد نامعین حجته. اینو چجوری؟ باز یه نکته رو بگم. ما وقتی قول آخوند رو اشکال میکنیم، آخوند به تساقط فعل جمله قائل بود دیگه، بعد میگم این تساقط فعل جمله چیه؟ این از اون واحد نامعینه. اون واحد نامعینی که در واقع بوده لازمش نفی ثالثه، نمیدونیم کدومه، ولی هرچی باشه نفی ثالث میکنه. ما که میخواستیم واحد نامعین رو رد کنیم، میگفتیم این خلط باب تعارض با باب اشتباه حجت بالا حجته. توی اشتباه حجت بالا حجت ما میدونیم یکیش واقعه، نمیدونیم کدوم. اون واقعیتی که هست که یه قسم حضرت عباس هم میخورم هست، اما نمیدونم کدومه، اون میاد نفی ثالث میکنه. ولی که در باب تعارض اصلا معلوم نیست بین اینا یکیش واقعا درست باشه، شاید هیچ کم حجت نباشه، شاید هیچ کم درست نباشه، جفتش کذب باشه. ما در باب تعارض علم به کذب عهد ما داریم، ولی علم به صدق عهد ما نداریم. اینه. وقتی که اینطور شد، ادله حجیت هم که نمیگرفت، لذا از همین جا ما واحد نامعین را رد میکردیم. اگه یادتون باشه گفتیم دلیل حجیت واحد نامعین را اقتضا نمیکنه، که این بیان مال عاشق جواد تبریزی است که اینشون این کارو میکنه. ولی آیه خویی خودش اینجوری عمل نکرده، نگفته واحد نامعین باطل میشه چون ادله حجیت نمیگیرش، به خاطر اینکه طبق همون توضیح که دادم ادله حجیت نمیگیرش، چون ما اینجا علم صدق عهد ما نداریم، خلط باب تعارض با اشتباه حجت حجته. گفته واحد نامعین اگه بخواد بیاد دو تصویر داره که هر دو تصویر باطل میشه. نه رو خوب دقت کنید، اینا درسته یه مدعا میگن، ولی دلیلا فرق میکنه، بعد نقدایی که بینا میاد متفاوته. و آقای شهیدی هم ثقل تساقط مطلقا رو گذاشته رو آقای خویی، که کنده آقای خویی رو اگه بتونه یه جایش رو رد کنه، بعد اون مدعای خودش اثبات میشه، در حالی که ما از اول اصلا از این ورود نیامدیم. حالا آقای خویی چیکار میکنه؟ میگه دو جور میشه تأخیر، یا باید میگه تو مخیری مشروط به اخذ عهد ما، یعنی تو مخیری هر کدوم رو اخذ کردی همون حجته، این یه تفسیر تأخیره. بعد شما میگه بین دو خبر مخیری، یعنی اگه اولی رو گرفتی او حجته، دومی رو هم گرفتی او حجته، تأخیر یعنی حجیت مشروط به اخذه، یه تفسیره. یکی هم حجیت مشروط به اخذ ترک دیگری، مشروط به ترک دیگری، تو اگه طرف دیگر تأخیر را ترک کردی بعد این رو بگیری. پس آیه خویی میگه تأخیر دو تصویر داره، یکی مشروط بشود به التزام به خودش، یکی مشروط بشود به التزام به ترک دیگری. بعد هر دو تصویرم غلط، چون اگر تو بگی مشروط است به التزام به ترک دیگری، خب اگر کسی هیچ کدوم رو ترک انجام داد، نه الف رو گرفت نه ب را، تو باید بگی دو تا استحقاق داره، دو تا حجت رو ترک کرده، چون مگه نگفتی حجت مشروط است به ترک دیگری؟ چون ب را ترک کرده الف میشه حجت، چون الف رو ترک کرده ب میشه حجت، پس اون دو حجت رو ترک کرده، این خلاف ارتکازه، پس این نمیتونه جمع عرفی بشه. درست شد؟ پس تسریع اول از تخییر که مشروط بشود به التزام به ترک دیگری، این قابل قبول نیست، چون لازمش این میشه که اگر کسی هیچ کدام را اخذ نکرد بگید دوتا حجت رو ترک کرده، درسته؟ بگید دوتا حجت رو ترک کرده، در حالی که ارتکاز عرفی این نیست. پس این جمع عرفی نیست. تصویر دوم تخییر مشروط بشود به التزام به اخذ به خودش، هر خبری رو گرفتی همون حجته، درسته؟ مشروط بشود به اخذ به خودش، این هم معقول نیست، چون اگه کسی هیچ کدوم را اخذ نکرد این دفعه باید بگید هیچ مخالفتی بگید نکرده، در حالی که این هم خلاف ارتکازه. پس بنابراین این هم نمیشه، لذا تخییر به هر دو تصویر نامعقول میشه، میمونه تساقط مطلقا. پس بنابراین امروز بعد از اینکه طرح مسئله کردیم، مسئله اون چی بود؟ مقتضای اصل اولیه در تعارض مستقر. اصل اولیه رو توضیح دادیم یعنی چی؟ تعارض مستقر هم توضیح دادیم یعنی چی؟ مطلب اول طرح مسئله، مطلب دوم اقوال چهارگانه، حالا چهار تا قول اصلی داره اون فروش کنه، چهار قول اصلی مسئله، مطلب سوم تکرار قول مختار که تساقط مطلق است که همون قول مشهوره، منتها با تکیه بر استدلال آشمند حسین و یکی از آشمند حسین یکی از آشمند جوان. بعد اومدیم استدلال مشهور، قول مشهور با تکیه بر استدلال آقای خویی که آقای خویی چهار حالت میکرد، سه تاشو ابطال میکرد، هر دو رو عمل کنیم نمیشد، اعدومای تعبد متناقضین بود، اعدومای بعینه ترجیح بلا مرجح بود، اعدومای لابعینه یا تخییر دو تصویر میشد، هر دو تصویر باطل بود، نتیجه میگرفت تعارض مستقر را. اینا رو از تو جزوه‌های شهیدی بخونید، اون نکته هم کدام اضافه کنید، فردا میریم سراغ نکته های آقای شهیدی راجع به استدلال آقای خویی. والحمدلله رب العالمین. اینا رو یادداشت کنید، اشکالاتون هم فردا بپرسید، حالا چون اول بود.